بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل السابع في إحراز الفرد المشتبه بالعناوين الثانوية. البته این بحث در کفایه جنبه استطرادی دارد. بحث ما در عام خاصه، اینی که الان بحث میکنیم ارتباطی به عام خاص ندارد، ولی به مناسبت بحث سابق که در فرد مشتبه که آیا فرد عام است یا فرد خاص، اونجا از طریق استصحاب عدم ازلی خواستیم فرد را روشن کنیم. در اینجا هم به همان مناسبت میخواهیم با عناوین ثانویه وضع فرد را روشن کنیم که آیا این فرد مصداق دلیل هست یا مصداق دلیل نیست. در حقیقت یک نوع مناسبت بحثی در میان این دو مسئله هست. گاهی فرد را از طریق اصل عملی احراز میکنیم، گاهی هم فرد را از طریق عناوین ثانویه احراز میکنیم. جمع بین دو مسئله احرازه. فردیست مشتبه، وضعش غیر روشن، میخوام احراز کنیم، تارتن بالاصل العملی و اخرا به عناوین ثانویه. مثالی که میزنن همینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. بقیه آیه باشد، فعلا همین مقدار محل بحثه. اگر انسانی با آب مطلق وضو بگیرد جای بحث نیست، اما میخواد با گلاب وضو بگیرد، با آب سیب وضو بگیرد، اگر گفتیم آیه صریح در آب مطلق هیچ، یا گفتیم انصراف دارد به آب مطلق هیچ، دیگه بحثی نیست. و اما اگر گفتیم آیه مجمل است، نه صریح در اطلاق و نه منصرف به اطلاق، آیه مجمله. اگر گفتیم مجمل است این بحث پیش میاد، و الا اگر بگیم صریح در ماء مطلقه یا منصرفه، این بحث موضوع ندارد. اگر مجمل شد، فعلا من میخوام با آب عرض کنم سیب یا آب گلاب وضو بگیرم، صحیح هست یا نه نزع میکنم. خدایا این رزقت و ولدن فعلی ان اتوضع بالماء المضاف. اتفاقا نظر ما هم قبول شد و خلاق متعال بچه‌ای به ما داد. من الان میتونم با آب مضاف وضو بگیرم، شک را برطرف کنم، حال این فرد را روشن کنم، همینطور که حال زن را با اصل ازلی میخواستن روشن کنن. اینجا میخواهیم با عنوان ثانوی وضع این وضوع را روشن کنیم. چه میگیم؟ میگیم برای اینکه صغرا و کبرا میچینیم. چه میگیم؟ میگیم التوضع بالماء المضافه واجبان اطاعتن للنظر صغراست. التوضع بالماء المضافه واجبان وفاء بالنظر. حد وسط مکرر می شود، محمول حد وسطه. التوضع بالماء المضاف الموضوعه، محمول واجبان وفاء به نزع محبوله و این مکرر خواهد شد. کبرا و کل واجب وفاء للنظر صحیح. چه میکنیم؟ حد وسط ها را حس میکنیم. از صغرا موضوع را میگیریم، از کبرا محبول. نتیجه التوزع بالماء المضاف صحیح. صغرا و کبرا هر دو هست. بار دیگر تکرار میکنم که صورت مسئله محفوظ باشد. وضوع میگیرم با آب مضاف، فعلا شک دارم صحیح هست یا نه، نظر میکنم، نظرم پذیرفته میشود، میگم التوزع بالماء المضاف این موضوع محمول واجب وفاء للنظر این محموله و همین حد وسطه، همین مکرر میشه. التوزع بالماء المضاف موضوع محمول واجب وفاء للنظر. کبرا و کل واجب وفاء بالنظر صحیح. التوزع بالماء المضاف صحیح. این صغرا به این کبرا. آیا آخون عرض کنم از این مسئله جواب میدهد؟ میفرماید عناوین ثانویه علا قسمین. یه عناوین ثانویه داریم که در متعلق اونها چیزی اخذ نشده، مثل لا حرج لا ضرر. اینها یک عناوین ثانویه هستند که در متعلق اینها چیزی اخذ نشده. بعد در این باره بحث میکند. من دیگه اون بحث را رها میکنم، چون بحث ما در لا ضرر و لا حرج نیست. ایشان به یه مناسبتی در باره لا ضرر و لا حرج بحث میکند، ما فعلا در این باره بحث نمی کنیم، این را رها میکنیم، امده بحث خودمان را میگیریم. اما میفرماید یه مش عناوین ثانویه داریم در متعلق اونها رجحان عقص شده است. رجحان و منها النظر. از روایات استفاده می شود که متعلق نظر باید راجح باشد. کسی اگر بگد من اگر نهار خوردم این کار را انجام بدهم، این نظر منعقد نیست. نظر باید درش اطاعت خدا باشد. روایتی داریم، روایت ابو الصباح کنانی. روایت ابو الصباح کنانی را ملاحظه بفرمایید که در آن عرض کنم در متعلق نظر حتما رجحان شرطه. روایت اینه: لیس شیء، آرام میخونم، لیس شیء هو لله طاعه، لیس شیء هو لله طاعه یجعله الرجل علیه الا ینبغی له ان الا ینبغی له ان بشره چی بارد؟ ان یفیه به. عرض کنم، تکرار میکنم، لیس شیء هو لله طاعه، چیزی نیست که در واقع اطاعت خداست. اگر چیزی که اطاعت است یجعله الرجل علیه، میگه لله علیه، الا ینبغی له الا ان یفی به، به اون وفا کند. از اون جاهاست که ینبغی در، از اون جاهاست که ینبغی در وجوب استعمار شده. مرحوم بحرانی در کتاب حدائق یه مقدماتی دارد، میگد ینبغی در روایات ائمه ما وجوب است، به معنای استحباب نیست، برخلاف آنی که ماها فکر میکنم که ینبغی همیشه در استحبابه. فعلا کاری نداریم. ببینید ليس شيء جل ناس هو لله طاعه در آن اطاعت خدا باشد. اگر اون را نظر کرد یجعد الرجل علیه مگر اینکه باید به آن وفا کند. بنابراین در متعلق نظر حتما طاعت خدا باید باشد و الا اگر من این سنگ را برداشتم عرض کنم خدمت کنید بعد چیزی در راه خدا بدم، برداشتن سنگ رو چان نداره، حتما باید متعلقش یا مستحب باشد یا واجب و الا مباح باشد، مکروه باشد، حرام که دیگه هیچ. بنا ان علی هذا ان روایت ابو الصباح کنانی بهترین دلیل است که در متعلق نذر رو چان شرطه، یعنی یا باید مستحب باشد یا واجب. لیس شیء هو لله طاعه هر نظری که در آن اطاعت خدا هست یجعله الرجل علیه لا ینبغی الا ان یفی به. اگر این مقدمه را فهمیدیم من سهراب کبرا را اعاده می کنم. اشکال در کجاست؟ سهراب کبرا را اعاده می کنیم. طرف سهراب کبرا چی؟ گفت التوضع بالماء المضاف واجب وفاء للنذر. بعدن گفت و کل واجب وفاء بالنذر صحیح فالتوضع بالماء المضاف صحیح. من سؤال میکنم از آقایان که دور نشستن، نزدیک دیگه نه، اینها خیلی افاضه کردن دو بره، اشکال در صغراست یا اشکال در کبراست؟ نزدیک یا نه دورها؟ لابد از دور به من گفتن که اشکال در صغراست. توجه کردی؟ اشکال در صغراست. چرا؟ میگید التوضع بالماء المضاف واجبان وفاء بالنذر. کدام نذر؟ النذر الذی فیه اطاعتان وفاء للنذر. یه دونه زنگوله داره، اون زنگوله رو حذف کردی. از کدامه؟ التوضع بالماء المضاف واجب وفاء للنذر الذی فی متعلقه رجحان. شما چه میدونید که آیا وضوء گرفتن با آب مضاف رجحان دارد یا نه؟ این شبهه مصداقیه. دبرا باز کنه، شبهه مصداقیه ادله نظره. فلیوفو نزورهم از کنم شبهه مصداقیه است که آیا این مصداق نظر هست یا نیست. بنابراین صغرای شما یه دونه قید دارد، اون قید را احراز نکردی. التوضع بالماء المضاف بله واجبن، بله وفاء بالنذر. اما کدام نذر؟ الذی، پرانتز باز میکنم، الذی فیه طاعت لله. و من نمیدونم وضوء گرفتن با آب مضاف طاعت لله یا طاعت نیست. مصداق این حدیث باید باشد لیس شیء هو لله طاعه یجعله الرجل علی لا ینبغی الا ان یفی به. بنابراین صغرای شما قیدش محرز نیست. التوضع بالماء المضاف واجب وفاء للنذر. کدوم نذر؟ پرانتز الذی فیه طاعت لله. و من نمیدونم طاعت خدا هست یا طاعت خدا نیست. بنابراین ما از دو راه جواب میدیم. یک، اولا این شبهه مصداقیه ادله نظره. ادله نظر درش باید طاعت باشد. این شبهه مصداقیه ادله نظره. نظر میگه که باید متعلقش طاعت باشد. و من نمیدونم این طاعت هست یا نه، بل اگر احراز کنم طاعت هست جای بحث نیست، اما اگر شک کنم که طاعت هست یا طاعت نیست، شبهه مصداقیه ادله نظره، یعنی شبهه مصداقیه روایت ابوالصباح کلانیه. علاوه بر این آیه مبارکه که میفرماید ولیوفو نذورهم، این اطلاق نداره، این قید دارد، ولیوفو نذورهم به شرط ان یکون فیه طاعت، خود این آیه هم مقیده به شرط ان یکون فیه طاعت لله، و طاعت در دجاست، جا باید متعلقش مستحب باشد مثل نماز شب را نذر کنم، یا واجب باشد مثل که انسان نماز واجب را نذر کند. بناءً علی هذا این صغرا و کبرا برچیده شد، اشکال در خود صغرا. فتم الکلام در چه؟ فتم الکلام بر اینکه با عناوین ثانویه نمی شود احراز فرد مشتبه کرد. چرا؟ به جهت اینکه عنوان ثانوی درش رجحان خوابیده و ما شک داریم که آیا این عمل ما رجحان دارد یا نه، نمیتونیم. خب اجابتون ان اشکال، عنوانه اجابتون ان اشکال، اون کدومه؟ کسی با آیا آخون اشکال میکند، چرا با آخون؟ عرض کنم چطور میگید با عناوین ثانویه نمی شود فرد مشتبه را احراز کرد، و حال اینکه در دو مورد روایت داریم، با نزل می شود عرض کنم این موضوع مشتبه را مثلا احراز کرد. کجا؟ یکی در صوم در سفره، آقایان میدونه صوم در سفر حرامه، خواه عرض کنم خدمت که صوم واجب باشد یا صوم مستحب، الا در مستحب اگر نذر کند اشکالی نداره. صوم در سفر حرامه، سواء اکان الصوم واجبا ام مستحبا، اما خصوص مستحب نواجبا، خصوص مستحب برا اگر کسی نذر کند اشکالی نداره. خدایا این رزق تو ولدن، من یک ماه در سفر روزه بگیرم اشکالی نداره. اگر واقعا با عنوان ثانوی نمی شود حکم را عوض کرد، چطور در اینجا نذر حکم را عوض کرده؟ حکمی که حرمت بود، حرمت را از بین برده. از کنم خدمتون که اون روایتی هست، آقایان نمیدارم سیوتی یادشونه یا نه، مردی خدمت حضرت آمد، از کنم اهل یمن بود و لهجهشم لهجه همگری، هلم برم سیامون فم سفر، حضرت همون لیس برم سیامون فم سفر، سیام در سفر معصیته، ولی در این حال با نذر حکم را عوض میکنیم. البته نه هر صوم، صوم مستحب. دو، احرام قبل از میقات حرامه، اگر کسی قبل از میقات احرام ببندد حرامه، مگر اینکه نذر کند. خدایا این رزقت و ولدن من احرم قبل از میقات، بگن عرض کنم خدمتون که جاید، در حالی که احرام قبل از میقات حرامه، با نذر حکم را عوض میکنیم. من روایات را نوشتم، عرض کنم خدمتون که این را میخونم. در صوم یا سیدی، روایت علی ابن محزیاره، یا سیدی نظرتو ان اصومه کل یوم سبتن، نذر کردم که هر شنبه روزه بگیرم، اتفاقا بعضی از شنبه ها در سفرم، چه کنم؟ از این طرف نذر کردم روزه بگیرم در هر شنبه، بعض شنبه ها هم که در سفره، صوم در سفر هم حرامه. حضرت میگه نذر کنی اشکالی نداره. سیدی نظر تو ان اصوم کل یوم سبت فکذب فی الجواب لیس علیک صوم فی سفر ولا مرض الا ان تکون نویت ذلک، مگر نذر کنی. ببینه با نذر انوان حکمش عوض شد. چطور میگید انوان ثانوی نمیتوند حکم را عوض کند؟ پس در اینجا هم در وضو هم باید بگیم با نگی با نذر ما میتونیم حکم را عوض کنیم. اول وضو گرفتن با آب مضاف حرامه، اما به نظر یکون مستحبه. و اما احرام، از کرم خدمتون که سألت ابا عبدالله عن رجل جعل لله بدبن، ارز کرم چشمم خدم رو امترام بخورم دوت کنیم، اون عینک چیز نیست. روایت ارز کرم خدمتون که رب الشیخ عن الحلبی سألت ابا عبدالله فی رجل جعل الله علیه شکرن ان یحرم من الکوفه، قال فل یحرم من الکوفه ولیفی لله بما قال. ببینید احرام قبل از میقات حرامه، اما با نذر حکم را عوض میکند. بنابراین دو تا روایت را خوندم، یکی روایت علی ابن محزیاره، یکم این روایت هست. بنابراین در دو مورد به وسیله عناوین ثانویه حکم موضوع عوض شد. هم با نحنفیم از این قبیل با عنوان ثانوی به نام نذر حکم وضوع را عوض کنیم. الوضوع التوضؤ بالماء المضاف حرامان، هر ده حرام وضعی، با نذر بشود واجب. این اشکال اجابتون ان اشکال، این اشکاله. اجابت چیه؟ اجابه آیا آخون ارز کنم خدمتون که یه جواب خوبی میدهد. اون چیه؟ اون این است که میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. در مورد صوم، در مورد احرام قبل از میقات دلیل اجتهادی داریم. دلیل اجتهادی اون کدومه؟ روایت علی ابن محزیار، یکی همون روایت دوم که احرام از کوفه. دلیل اجتهادی داریم، البته دلیل اجتهادی حاکم بر اون دلیل است. اون دلیلی که میگد حتما از کرم خدمت که احرام قبل از کوفه، احرام قبل از میقات حرامه، یا میگد صوم در سفر حرامه، این تقلید میکند. الا ان یکون ناظرن، مگر اینکه نظر کنه. میگن خواب در ماه رمضان مستحبه ها، و نوم کن فیه عباده. ماه رمضان که نیست، حالا چه ماه دیگر آخر است، چه کار داریم که میخواد کسی خواب بود؟ بعد عرض کنم خدمتتون که توجه بفرمایید، میان ماه من تا ماه گردان، ما نحن فی دلیل اجتهادیه، روایت علی ابن محزیاره. روایت دومه حضرت بفرماید اشکالی نداره. این دلیل اجتهاده میگه دلیل اول را مقید میکند. الصوم فی السفر حرامان الا اذا نذر، الاحرام قبل المیقات حرامان الا نذر. بله، اما شما با دلیل اجتهاده درست نمیکنه، با دلیل نذر میخواد درست کنه. فرق آقا سب بفهم، فرق است بین ما نحن فی و آن. در این دو مورد دلیل اجتهادی یه دلیل اجتهادی دیگر را مقید میکنم. الصوم في السفر حرام شهر، الاحرام قبل الميقات حرام. این دوتا میگد الا اذا نظر مسلما مخصص بر اون مقدمه. اما با دلیل نظر درست نمی کند ها. شما میخواهید با دلیل نظر مسئله را درست کنید و حال اینکه در دلیل نظر چه خوابیده؟ اطاعت خدا خوابیده و شما احراز نکردید که این عملتون اطاعت یا نه. و حاصل الجواب فرق است که با دلیل اجتهادی به جنگ دلیل اجتهادی دیگر برویم. خیلی خوبه، این دلیل اجتهادی مخصص، اون مخصص. اما شما در اینجا با دلیل اجتهادی نمیریم، با عناوین ثانویه میرویم، با دلیل نظر میرید. و حال اینکه در دلیل نظر چه خوابیده؟ ان یکون اطاعتا لله. و من نمیدونم این وضو اطاعتا لله هست یا نیست. روشن شد فرق اینجا و اونجا؟ شعر من به جا بود یا نه؟ میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان. هازا دلیل اجتهادی حاکم علی العام، الصوم فی السفر حرام الا اذا نظر، الاحرام قبل الميقات حرام الا اذا نظر. با دلیل نظر نرفتیم، با دلیل اجتهادی. اما شما در اینجا میخواید با دلیل اجتهادی نه، با دلیل نظر سراغش برید. و حال اینکه در دلیل نظر اطاعت خوابیده و اطاعت در اینجا روشن نیست. تمر کلام در این مسئله. من جای آخوند بودم همینجا گفتم الحمدلله رب العالمین، مسئله را تمام میکردیم. بعد آیا آخوند درش میخواد مسئله را کش بده؟ دیگه مسئله مربوط به وضو نیست، دیگه مربوط به همین احرام است و صومه. و الا از خود مسئله فارغ شدیم، الحمدلله رب العالمین از مسئله فارغ شدیم، با عناوین ثانویه خبرش رو بگید. نمی شود حال مشتبه را واضح کرد، چون در عناوین ثانویه اطاعت خوابیده و اینجا مشکوک تمام. بعد آیا آخوند یک اشکالاتی به نظرش در سفر، صوم در سفر و احرام قبل از میقات رسیده؟ دیگه کار به مسئله نداریم. اینکه تکرار میکنم، آقایان که میخوان کفایه را تدریس کنن باید این سبک تدریس کنن. اینجا که رسیدن بگن تمر کلام در مسئله. حالا یه بحث هامشی به قول آقایان، یه بحث عرض کنم خدمت که جانبی، اون این است که عرض کنم خدمتون که مگر نگفتید که در متعلق نظر باید رجحان باشد؟ از کجا معلوم؟ دلیل اجتهادی را بذارید کنار، مگر نگفتید که باید در متعلق نظر رجحان باشد؟ شما از کجا احراز کردید که صوم در سفر رجحان داره؟ از کجا احراز کردید که احرام قبل از میقات رجحان داره؟ المعتمد علی الاستوانه نگو خبر داره. دلیل اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی سر جای خودش هست، ولی نگفتید که نظر باید متعلقش رجحان داشته باشد. از کجا میگید که سفر، صوم در سفر رجحان داره؟ از کجا میگید احرام قبل از میقات رجحان داره؟ بنابراین دیوار بکشیم، بحث ما تمام شد. بحث ما در باره وضوع به ماء مضاف تمام شد. بعد آمدیم یه بحث جانبی. این آقای اشکالی کرد و ما اشکالش را جواب دادیم. بعد از آنی که اشکالش را جواب دادیم گفتم اینجا دلیل اجتهادی هست، اما این طرف دلیل اجتهادی نیست، با دلیل نظم میخواد درست کنی. اونجا نمیخواد با دلیل نظم، اونجا با دلیل اجتهادی. این که تمام شد یه دیواری میکشیم بگیم هاهنا بحثون جدیدون، اون این است که شما طبق روایت ابو سباه کنانی گفته دشترتو فی متعلق نظره ان یکون طاعتا لله. حدیث من دو مرتبه بخونم، این حدیث، حدیثی که از عرض کنم لیس شیئن هو لله طاعه یجعله الرجل علیه الا ینبغی له الا ان یفی به. شما چطور نظم میکنید که من از تهران احرام ببندم؟ مگر نگفتید که در متعلق احرام، در متعلق نظر رجحان شرطه؟ از کجا معلوم؟ چطور میگید من در سفر روزه بگیرم و حال اینکه در متعلق نظر نجهان شرط؟ از کجا میگی؟ آیا آخون ستا جواب میده؟ رحم الله امرئن، که این ستا جواب را در کفایه از هم جدا کنه، قاطی نکنه. هر کنم دو جور استاد داریم، یا استاد کتابی داریم کفایه را خارج را میکرد بعد عبارتها را هم تطبیق میکند، جواب اول، جواب دوم، جواب سوم. این استاد اسمش میذاریم استاد کتابی. یا استادی داریم خارجی، خارج را مثل بلبل میگه اما عبارت را تون تون میخوند و تمام میکنه، دیگه شاگرد نمیفهمد جواب اول کجاست، جواب دوم کجاست، جواب سوم. ما طرفدار استاد کتابی هستیم که خارج را قشنگ بگه بعد اون چرا که گفته بر عبارت تطبیق کنه. مرحوم آیا آخون از این اشکال سه تا جواب میگه. الجواب الاول، عرض کردیم از اصل مسئله در آمدیم. الجواب الاول میگد از روایات استفاده میشود که صوم فی السفر به ذات رجحان دارد، احرام قبل از میقات به ذات رجحان دارد. قایت ما فی الباب، برای اینکه برای مسلمانان زحمتی نباشد گفته در سفر روزه نگیرید، قبل از احرام، قبل از میقات احرام نبندید. این جوابش بهترین جوابه. از روایات استفاده می شود که اینها رجحان دارد، اما شر برای اینکه عرض کردم حرجی برای مسلمانان نباشد گفته صوم در سفر نه، احرام قبل از میقات نه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مردی میاد خدمت امام صادق، گرد و غبار چهرهش را گرفته، حضرت میگه چه خبره، کجاست؟ مگر قبل از احرام، قبل از میقات احرام بستی؟ گفت بله. عجب، مگر شما راضی هستید که در سفر 4 رکعت نماز بخوانی؟ گفت نه. گفت این از این قبیله، همینطور که در سفر 4 رکعت نباید نماز بخوانی، در سفر هم نباید قبل از میقات احرام ببندی. از این که تشبیه به آن میکند ما میدونیم 4 رکعت در سفر، خبرش بگید 4 رکعت در سفر رجحان دارد. خدا منت بر مسافر نهاده، گفته 4 رکعت را درکت. بنابراین جواب اولش جواب خوبیست که اینها به ذات رجحان دارد. قایت ما فی الباب، شرع مقدس برای تسهیلن للعباد اجازه نداده، چون به ذات رجحان دارد ولذا نظرش صحیحه. چرا؟ چون به ذات رجحان داره. مثل وضوء به آب مصاف نیست که احراز نشده، اینجا احراز کردیم که به ذات رجحان داشته. قایت ما فی الباب، برای حرج گفتن نکنید، با نظر بر خودمان تکلیف میکنیم. این یه جواب. جواب دوم میگد نه، این در امتثال رجحان عارض میشود، نه این در نظر. این در نظر رجحان نیست، اما این در امتثال رجحان هست. به قول حضرت امام این قیبیست که آیا آخون از کجا میگد که میگد این در نظر رجحان نداشته، این در امتثال رجحان داره. فرض کنند خدا بهش بچه نداده، میگن لله علی این رزقت ولدن ان اصوم فی السفر، حالا رجحان نداره. وقتی که خدا بچه بهش داد و رفت گریت گرفت و برود، رجحان عارض میشود. این جواب جواب غیر متینیست. از کجا میگد آیه آخون که این در امتثال رجحان عارض بشه؟ جواب سومش دیگه بدتره. اون کدومه؟ تخصیص بزنیم بگیم در نظر، در متعلق نظر، در متعلق نظر رجحان شرطه الا این دو مورد، الا این دو مورد. این جوابم درسته. چرا؟ چون از روایت ابو الصباح کمانی آبی از تخصیص، آبی نه رنگ آبی ها، آبی از تخصیص، مانه از تخصیص، اینا تخصیص بردار نیست. بنابراین جواب دومش و سومش جواب کافی نیست. جواب اولش که بزاد دارای رجحانن، شرع مقدس ارز کنم به خاطر حرج اجازه نداده، ولی با نظر اشکالی نداره. پس نمیتوانیم قیاس کنیم به وضوع به ماء مضاف، اونجا رجحان نیست، اینجا به ذات دارای رجحانه. اگر اجازه بدید همینجا یخه بحث را ببندید، بریم دنبال فصل دیگر. ولی چون آیه آخون ادامه داده، بحث را ادامه داده و من مایلم آقایان اینجا کفایرم مسلط بشوید، بعضی از عباراتشم ناقصه، بقیه بحث را انشاءالله فردا بشر نگی کفایرم مطالعه کنید.